اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 26. وقتی که زلیخا تهمت زد به یوسف و گفت این یوسف مراوده با من داشت و میخواست از من لذت بگیره، یوسف هم خودش از تهمت مبرا کرد و الا ابتدا جناب یوسف حرفی نزد. وقتی از در اومدن بیرون و عزیز مصر رو دیدن، یوسف ساکت وایساده بود. اول زلیخا تهمت زد، میخواست خودشو از اون گناه بزرگی که کرده بود در بیاره. فوری به شوهرش گفت که این جوان میخواست تعدیه به من بکنه. اینجا بود که یوسف گفت قال هی راودتنی عن نفسی، گفت او بود که از نفس من کام میخواست، لذت میخواست. و شهد شاهدون من اهلها، یه شاهدی هم از اهل زلیخا بود، اون شهادت داد که چی؟ گفت امکان قمیسهو قدمن قبلن، نگاه کنید پیراهن یوسف را، اگر از جلو پاره شده معلوم شد اینا از جلو گلاویز هم بودن. یوسف میخواست حمله کنه به زلیخا، زلیخا هم دست دست تو سینه یوسف و پیرانش پاره شده از جلو. انکان قمیسه و قدم ان قبول فصدقت، صدقت زلیخا و هو من الکاذبین. بعد گفت و انکان قمیسه و قدم ان دوباره، اگه دیدید از پشت پیراهن او پاره شده، فکذبت، زلیخا دروغ میگه و هو من الصادقین. معلوم شد یوسف در حال فرار بوده و او از پشت سر خواسته یوسف رو نگهش داره، پیرانش رو گرفته پاره شده. چند تا نکته رو اینجا عرض بکنم. اولا یه نکته ایست که یوسف ساکت بود، ابتدا به کلام نکرد. یه نکته قشنگیست که اگر ما گناهی رو از یه کسی سراغ داریم، انگیزه نداشته باشیم پخشش بکنیم. و به خصوص الان تو بحث ازدواج ها چند مورد از خود من اومدن سوال کردن که میگه بعد ازدواج فهمیدیم زن ما اصلا باکره نیست، پناه به خدا میبره. میگه چیکار بکنم، تو نگرانم هست. میگم حالا شما که تو موضع تهمت نیستی هیچی نگو، آبروی خانمتو حفظ بکن و شما آبروی او رو حفظ بکن، خدای متعال آبروی تو رو حفظت میکنه، لذا نیاز نیست. چون میدن بعضی خیلی نگرانه، میگم نه نگران نباش، اینم یه گناهیست از یه کسی سراغ داری که حتی ممکنه خانمش اقرارم بکنه، اصلا نباید ازش هم سوال بکنه، چون دارن بعضی هایی ناخون میزنن چیکار داری که رابطه با کی داشته سایی، بهش میگو اگه بوده توبه بکن. لذا تفحص هم شخص نباید بکنه. این یه درس برای ما هاست که نباید گناه رو بیام هی برای کسی مطرح بکنیم. شیوع فاحشه رو قرآن خیلی خطر بزرگی میدونه. الان اینجا یوسف وقت اومد بیرون، زود شروع نکرد در بزنه که به عزیز مصر بگه خانم ببینید داره چیکار میکنه، هیچی نگفت، منتظر بود ببیند اگه مسئله هیچی پیش نیاد و نه عزیز مصر حرف بزنه بگه کجا بودید، دو نفری تو اتاق چیکار میکردید، نه زلیخا، اگه هیچ کدوم از بزنه یوسف هم هیچی نمید، میرفتن سر کارش. اما چون زلیخا تهمت زد، یوسف جواب تهمت رو داد و گفت نه، اون میخواست مراوده با من بکنه. شهد شاهد من اهلها، این لطف الهیست. وقتی انسان در مسیر خدا باشه و پاک باشه، خدای متعال به کمک اون میاد. اینم چه کمکی، معجزه. یه بچه ای که حرف نمیزد اینجا اومد شهادت داد. و در ضمن زیبایی کلام بود که من اهلها، قرآن میدونید کلامشو بالاخره یه فایده ای داره. این من اهلها رو برای چی گفت؟ اگه هم تو میگفت شهد شاهد و یه شاهد شهادت داد همین کافی بود، اما این که میگه من اهلها میخواد بگه که با اینکه از اهل زلیخا بود، باید به نفع او حرف میزد، به ضررش حرف زد. لذا این بهتر جالب افتاد، چون معمولا کسی که منصوب به یک کسیه میخواد به نفعش حرف بزنه. اگه اومد بذارش که مثلا پدری علیه بچه خودش حرف بزنه، ازش میپذیرن، چون میگن علیه بچه‌شه. اما به نفع بچه‌ش حرف بزنه، چون تو موضع تهمتت نمیپذیرن ازش. حالا یال اینم یه نکته است که این لطف الهی است که اون بچه منسوب بود. حالا تو روایت ها میگه بچه عمش بوده، یکی میگه بچه خاله، ما دیگه اونش کار نداریم چون اختلافیه، اما من اهلها بوده. خب شاهدم نکته قشنگی که گفت، ببین قمیص از کجا پاره شده، یعنی اون وقتی داشت میمد بیرون، خدای متعال اسباب پاره شدن پیراهن یوسف رو فراهم کرد تا این بعد یه جاپایی باشد برای معصوم بودن جناب یوسف. نکته بعدی اینه که شاهد وقتی میخواست حرف بزند، اول به نفع زلیخا حرف زد. اول گفت اگه پیراهن از جلو پاره شده، معلوم یوسف حمله کرده به سمت زلیخا و زلیخا دست رد زده به سینش. اول اینو گفت که واقعیت نداشت. میدونید این چیه؟ این معناش اینه که شاهد میگه من منصفانه میخوام حرف بزنم، میخوام به نفعت حرف بزنم، اما من چوخی شوق آمدن به زلیخا، میگه میخوام به نفعت حرف بزنم، لذا اول اینو میگم. اما خب چیکار کنم؟ این شهادت که دارم میگم، جمله که دارم میگم به ضررت، یعنی حواسم هست که پارگی از جلوی پیراهن به نفع زلیخاست. اولم اینو میگه. وقتی افراد قسم اول رو میشنون و قسم اول باطل در اومد، ذهن ها منحصر میشه به قسم دوم، یعنی دیگه دو سویه دیگه نیست، میره تو قسم دوم. این نظیره اینه که وقتی شما میخواید با یه مسیحی بحث بکنید، اول نخواید اثبات یگانگی بکنید، اول بگید شما یه دلیل وایدی که خدا ستاست و مسیحی میشه، اول بری رو باطل و بگید دلیل بیاره بر باطل، دلیل باشه من میپذیرم. اول اینا رد بکنید، مچشو باز بکنید، نمیتونه دلیل بیاره. وقتی دیگه نشد، ساکت شد، بعد ازش اجازه میگیری، اجازه میدی من دلیل بیارم که خدا یکیه. اما از اولی که دلیل وادید خدا یکیه، او هنوز ذهنش تو سگانگی خداست. یه نکته قشنگی است که ما از این آیه استفاده میکنیم که شاهد اول گفت انکان قمیص و قدم من قبول، اول اون دروغ رو، اون چیه واقعیت نداشت رو اول مطرح کرد. اینم یک نکته. یه نکته یه فقهی هم اینجا عرض بکنم که امروزه میگن قاضی آیا میتونه به علم خودش با قرائنی که میفهمه و یقین پیدا میکنه که این آقا دروغ داره میگه، میتونه حکم بکنه؟ بسیار از فقها میگن نمیشه و میگن قاضی فقط میتونه به بیانه بره جلو یا قسم، ولو خودش یقین دارد که این بیانه دروغ میگن، باید طبق بیانه بره جلو. وقتی دوتا اومدن شهادت دادن این خونه مال فلانیه، قاضی باید حکم بکنه، ولو قاضی از یه قرائنی یقین دارد علم داره دروغ میگه. عرضم اینه که این آیه خلافشو دارد میگه. این آیه الان ببینید، این تو مقام قضاوت عزیز مصر از قرائن شواهد فهمید، ولو زلیخا قسم میخواست بخورد که مثلا این همچی، نه از شواهد فهمید دیگه. حالا اون بچه اومد شهادت داد، قاضی که عزیز مصر بود یقین پیدا کرد که زلیخا دروغ میگه، تمام شد دیگه، حکم صادر کرد و تو آیات بعدش دارد به یوسف گفت ول کن، دست از این وردار، به خانمش هم گفت برو استغفار کن، تو تهمت نزن به این. نه دیگه، چون یقین پیدا کرد دیگه، همینو دارم عرض میکنم. نیاز نبود از یه قرینه ای که به شکل معجزه بود، عزیز مصر یقین پیدا کرد که یوسف راست میگه و آقا درو میگه. در واقع خدای متعال داره میگه کافی، اگه کافی نبود خدای متعال باید دو تا شاهد بیاره. میخوام بگم آیه شریفه داره میگه کافی است دیگه. هر شود که یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، الهم الله عز و جل یوسف، خدا به یوسف الهام کرد، ان قال للملک سل هاز از سبی فلمه، به ذهنش انده ها یوسف هم به از مسکو گوه، اگه میخواد بدونی من راست میگم از این بچه سوال کن، تا گو از این بچه سوال بکن، فا انهو سیشهدو انها راودتنی عن نفسی، نه من، اینو یوسف بهش الهام شد و گفت به عزیز مصر، عزیز مصر روشو کرد به بچه، بینه کیا میگه یه بچه شروع کرد سخن گفتن. یه روایت دیگه هم داریم که امام صادق علیه السلام میخوان پیران یوسف سه بار نشانه شد، کان فی قمیص یوسف سلاس آیات، یکیش میفرمان فی قوله تعالی و جاءوا به قمیصه به دمن کزه و جاءوا قمیصه به دمن کزه، اون وقت که پیرانه آوردن و دروغی گفتن گرگ یوسف و خورده این پیرانش که اونجا پدر وقتی نگاه کرد دید پاره نیست، از عدم پارگی فهمید اینا دروغ میگن، گوه که گرگ پارش کرده، خب اول باید پیران پاره بشه بعد چرا از پاره نشدن نشانه شد. مورد دوم پاره شدن همینجا بود، اینجا پیران از جلو پاره شده بود از پشت پاره شده بود که اینم باز یه آیه شد انکان قمیصه قدم قبل و دوبار بود. مورد سوم اذهبوا به قمیصی هازا، مورد سوم که پیران یوسف آیه الهی شد، آخر همی سوره است که به برادرش گفت پیران منو ببرید پیش پدرم چشمشو بهش بماله چشمش بینا میشه و اینم باز یه آیه الهی شد. این پیران یوسف سه جا